أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به این عبارت رسیدیم که حضرت بفرمایند لا یقطعون امد غایت عبادته. این عبارت رو مترجمین و شارحین این گونه معنا کردند که پرستش او را نهایتی ندانند، یعنی ملائکه. بذار که ساده تر معنا کردن، گفتن هیچگاه به پایان بندگی نمیرسن، هیچگاه عبادت رو پایان نمیدهند. به نظر میرسه این تعریف خوبی و ترجمه خوبی نیست. کلمات این عبارت رو و این جمله رو با هم مرور میکنیم ببینیم چه معنایی رو میخواییم ازش و میتونیم ازش استفاده کنیم. عمد به معنای غایت، معنای اولیش. البته گفتن عمد در مقابل عبده، عمد یعنی چیزی که دارای حده، یا عبد چیزیست که دارای حد نیست، بدون حده. اگر به معنای غایت باشه که معنای ظاهراً اولیش هم هست، اینجا نمیتونه اون معنا رو ازش اراده بکنیم، به خاطر اینکه عمد غایت دیگه میشه غایت غایت. الا اینکه بگیم از مواردیست که تکرار میکنن و از نظر ادبی اشکالی نداره بعضاً دو تا کلمه مترادف رو به صورت مضاف و مضاف الیه هم به کار میبرن. حسن زیباییش، یا مثلا میفرمایند حلم صبرش، به نوعی یک نوع تفنن عبارتی است. اگر بگیم به نوع تفنن عبارتی است، در حقیقت عمد غایت یعنی همون غایت که لا یقطعون غایت عبادته، که میشه حالا معنا میکنیم یعنی چی غایت، که میشه نهایت و پایان یا هدفم میشه، ولی به معنای مقصد، نتیجه، منتها، اینها میشه از غایت معنا گرفت. که اون وقت لایقطعون هم یه تعبیری قطع عرض یا قطع انهار، یعنی گذشتن. و لذا به معنای اینه که از اون انتها عبور نمی کنه. خب انتهای عبادت یعنی جایی که عبادت تمام میشه، مقصد عبادت، هدف عبادت، نهایت عبادت، منتهای عبادت. لایقطعون از باب این که مثلا گفتنم قطع انهار یا قطع زمین به معنای عبور از این مسئله است، در نتیجه لا یقطعون غایت عبادت یعنی حد او رو، نهایت او رو، منتهای او رو عبور نمی کنن، رد نمی شن. و این میشه که یعنی مثلا که انه او رو تموم نمی کنند. به این معنا میشه بگیم کنایه از اینه که تموم نمی شه. شما اگه یک مسابقه ای رو شرکت میکنی، خب از اینجا تا خط نهاییش میدوید، اون خط نهایی رو که رد کردید دیگه نمیدوید، تموم میشه، قطع مسافت میکنید. اما اگر گفتیم که نه، عمد به معنای غایت نیست، اینجا از باب مضافون و مضافون الیه معنای دیگری داره، فقط تفنن عبارتی نیست که اضافه دو مترادف به هم باشه، در این صورت معنای دوم عمد رو باید بریم سراغش که معنای مسافت و زمانه. در قرآن هم به همین معنا به کار رفته که فتال علیهم العمد، یعنی خیلی زمان براشون طولانی شد، یا تود لو بینها و بینه عمدن بعیدا، این کفار فهم کردن آرزو داشتن که بین اونها و بین اعمالشون یه فاصله طولانی باشه، این که انه مال اونا نباشه، ای کاش مال من نبود، ای کاش بین من و اعمالم یک فاصله طولانی بود. با توجه به این که گفتیم امیرالمؤمنین بسیار ناظر به قرآن هم هستند، عمد در کلام ایشون به این معنای دوم بهتر میشه گرفت که بگیم در حقیقت حضرت ناظر به این معنا هستند. خب اون وقت میشه غایت عبادت رو که مضاف و مضاف الیه است، یا بگیم که هدفی که بیان باشه که اضافه بیانیه باشه، هدفی که بیان باشد از عبادت، این هدفی که عبادت است، یا بگیم نه یعنی هدف از عبادت، حالا هدف از عبادت چیه؟ هدف از عبادت مثلا شناخت بیشتره، قرب الالله، تقرب الالله، محبت الالله، جلب لطف خداست، هر چی میتونه باشه. از این جهت اضافه غایت به عبادت هم میتواند دارای یک دوگانگی معنایی باشه، ولی الان اون محل بحث ما نیست. یعنی غایتی که خودمون غایت عبادت است، یا اینکه غایت از عبادت، هدف عبادت. معنا اینجوری میشه که اینها قطع نمی کنند مسافتی را که برای اون غایت عبادت طی می‌کنند. ببینید تصور کنید که مثلا از اینجا هدف ما رسیدن به کاشون، یه مسافتی رو باید طی بکنیم. اگه این مسافت رو رها کردیم، تو وسطش رفتیم، دیگه ادامه نداریم، یعنی قطعش کردیم، نه اینکه بپیماییم، یعنی دیگه ادامه ندیم. یا اگه زمانی معنا بکنیم که شاید بهتره، یعنی زمانی که برای رسیدن به این هدف لازمه و مد نظره، این زمان رو قطع نمی کنن، یعنی پیوسته درگیر این کار هستند، یعنی یک لحظه هم دست از عبادت بر نمی دارن. زمانی که لازم است تا به هدف عبادت برسند، این زمان رو قطع نمی کنه، یعنی تخلل درش نمی دازن، یعنی یک لحظه از این عبادت دست بر نمی دارن. خب پس برای رسیدن به هدف عبادت چه کار باید کرد؟ خود عبادت رو باید انجام داد. برای رسیدن به هدف که باید عبادت را انجام داد، اینها زمان رسیدن به اون هدف رو، زمانی که لازم است تا به اون هدف برسند، یعنی زمانی که اشتغال به عبادت دارند را قطع نمی کنند، یعنی دائما مشغول به عبادت هستند. رضا گفتم اون ترجمه که گفتن شاید ترجمه خوبی نیست، ترجمه شون این بود که پرستش او را نهایت ندارند، یعنی به آخرش نمی رسند. اما نه، میخواد بگه یک لحظه از پرستش او غافل نیستن، درسته لازم و ملزوم هم، ولی مراد اینه دائما در این کار هم، نه اینکه به انتها نمیرسن، یعنی دائما به این کار مشغولن. و اتفاقا تفاوتشن در از ملائکه و انسان همینجوره، انسان به انتها نمیرسه، به هدف نهایی عبادت که در حقیقت تقرب مطلق الالله نمیرسه، ملائکه هم نمیرسن، ولی انسان گاهی اوقات ول میکنه در حالی که ملائکه رها نمیکنه. پس ببینید این مسئلهی که وجود داره، نکته لطافتش در اینه که اگه شما گفتید به این که این ها به انتهای عبادت نمیرسن، خب اونا نمیرسن، ما نمیرسیم، نه اونا میرسن نه ما به انتهای عبادت میرسیم. اما اگر گفتیم که هیچ لحظه دست از عبادت بر نمی دارند، اون وقت اونا دست از عبادت بر نمی دارند، ولی انسان ها چرا در لحظاتی از زندگیشون دست از عبادت بر نمی دارند؟ تعبیری هم گفتن خوبه، الی ربین الی ربک المنتها، به نوعی به این که نهایت و غایت به سوی خود خداست، غایت عبادت. خب این از این طرف بعد می‌فرماین ولا یرجع به همل استحتار به لزوم طاعته الا الى مواد من قلوبهم غیر منقطع من رجائه و مخالفته و مخافته. ببینیم این عبارت به چه معناست؟ بسیار در این عبارت دوگانگی وجود داره و به صورتهای مختلف معنا شده و علتش هم واژه های عبارته که بسیار واژه های نامعنوسی بوده یا حداقل این که دو پهلوی بوده و این دو پهلو بودن باعث شده که چند جور معنا کردن. از لغت ها شروع بکنیم. استهتار، بعضی گفتن عشق مفرط، ولذا اینجوری معنا کردن که عشق مفرط به خدا نمیذاره که اینها سراغ کار دیگه برن. یعنی گفتن اون عشق مفرط به خدا نمیگذاره، نمیفرسته اونها رو به سوی این که به سراغ خوف و رجا برن. ببینید، ما برای این که یه کاری انجام بدیم یا انگیزمون ترفه یا انگیزمون امید و طمع به چیزی که شما من بدید یا انگیزمون عشقه. یه تعبیری هم در مومنی دارن که میگن عبادات، بعضی عبادت عبیده، بعضی عبادت تجاره، بعضی عبادت احراره، که اونها حبن یا وجد تو که احلن للعباده، یا حالا بعضی هم میگن حبن از باب عشق. گروهی خواستن این روایت رو، این فراز رو به این معنا برگردونن، بگن نگاه کنید علت این که اونها به سراغ طاعت خدا و اطاعت خدا میرن این عشق به خداست، نه خوف، نه رجا. نه اینها از خوف سرچشمه گرفته کارشون، نه از طمع در یک ثواب. در رابطه با ماها ممکنه همون خوف و رجایی باشی، حالا ممکنه همش ترکیبی باشه، بخشش اینه بخشی اونه. منتها در رابطه با ملائکه چند این گونه نیست، اونها فقط عشق. از لغت استهتارم عشق مفرط رو گرفتن، که خب عشق مفرد در معنای این لغت نیست، ولی ولع و حرص هست، جز معانی اولش هم نیست. ولع، حرص، به این که طرف حریص باشه، گفتن خب از حریص بودن عشق هم استفاده بشه، در حالی که مشکل داستان اینه که این لغت ازش حرص در نمیاد. یعنی ما از لغت استهتار ازش عشق در نمیاد، عشق رو در آوردن بسیار مجازی، یعنی یک رفتن سراغ یه معنای مجازی است. اما اگر به هر صورت سراغ این مجاز رفتیم، گفتیم استحضار به معنای عشق مفرطه، معنای این میشه، حالا با لغتهای دیگه که دونه دونه معنا میکنیم، به این که اینها خلاصه سراغ عوامل و انگیزه های دیگهی که عبارت باشه از خوف و رجا نمیرن، اینا انگیزه شون فقط و فقط چیه؟ عشق. اما معنای اصلی استهتار یعنی بیمبالاتی، بلحوثی، و اتفاقا اون هرس و آزم که توشه معنی منفیه، نه عشق مثبت. به حساب نیاوردن، ناچیز شمردن، این معانی برای استهتار معنای اوله، معنای اصلیه. لذا اون که بعضی عشق معنا کردن او جز معانیش نیست، یعنی حتی هرسی هم که در درون معناش هست با بار منفی وجود داره، نه با بار مثبت که بگیم مثلا علاقه مفرد داره، هرس میزنه به سمت علاقه. استحتر به شیء که اینجا با با هم اتفاقا متعدی شده به لزوم، استحتر به شیء که اینجا استحتار به لزومه، یعنی نسبتش به اون بیمبالاتی کرد. البته برخی هم گفتن مثلا نسبت به اون شگفتی پیدا کرد که اون میتونیم به اون عشق بریم، ولی معنای اصلیش یعنی نسبت به اون شی بیمبالات شد، سهلنگار شد، استخفاف کرد. بزن حالا خیلی مهم نیست، لحظه در کار سستی کرد. خب این به این لسان اگر گفتیم میشه به لزوم عبادت که اینها نباید سستی میکردند، سستی کردن، بیمبالاتی کردن، به حساب نیاوردن لزوم عبادت، این که باید عبادت کنند. خب این چیه؟ این فاعل یرجعه، رجع به رو هم به معنای برگردوندن، اقتضا کردن، باعث شدن. پس میشه استهتار به لزوم عبادت و لزوم اطاعت و لزوم طاعت خدا، یعنی سهل‌انگاری کردن، آنها را بر نمیگرداند. به چی؟ بر نمیگرداند مگر به مواد خوف و رجا. تو معنی اصلیش این مبالاتیه، معنی اصلی استهتار. حالا معنی دومشه این ها دیگه، انگیزه های که دیگه حرکت های
در مقابل هم نیستن که تو معنی بلد داشتن
ممکنه، حالا ولی به هر حال معنی اصلی که درش به کار رفتن این مبالاتیه.
کسی که هرستر معمولا بیمبالات هم هست دیگه، هول میشه در حقیقت، یه چیزی هم هست.
نه حالا بیمبالات این توجه نداره، نه هول میشه. خب ببینیم اینجا، حالا ببینید مواد یعنی چی؟ مواد جمع ماده است، به معنای همون میشه ریشه، اساس. به نظر میرسه برخی هم گفتند که بگیم من اول، من نشریه است، یعنی موادی که از قلوب اونها ناشی میشه، و من رجائهی و مخافت بیانیه از این مواده. پس موادی که از قلوب اینها ناشی میشه، و این مواد چیه؟ عبارتند از بیان باشن از خوف و رجا. بدون فهم کنم اینجوری نیست، این رو مرحوم خویی شارع نهج البلاغه داره. ما بیاییم من اولیه رو که من مال مربوط به مواده، این رو بیانیه بگیریم، موادی که بیان باشد از قلوب اونها، و این مواد که قلوبه، این قلوب منقطع از رجا و از مخافه نیست. اون وقت من رجائهی و مخافته و متعلق به انقطاع بگیرید. این از رجا و خوف منقطع نیست، خالی از این نیست، یا اینه یا اینه. معنی اینجوری میشه که بیمبالاتی به لزوم عبادت باعث نمیشه اونها برگردند، مگه به چی؟ برمیگردند به سراغ دلهای خودشون و دلشون غیر از خوف و رجا دوباره چیزی نیست. چون خوف و رجا دوباره برمیگردند سراغ چی؟ عبادت. یعنی معنای نمیخواد بگه عبارت که اینها وقتی هم که رها میکنند به کنایتان گیرون تشبیه مجازیه، وقتی خسته میشن برمیگردن حاضر میرسن به کجا؟ به خوف و رجا دوباره میرن سراغ عبادت. یه اصل معروفی هست که میگن یه معمایی میگن هنوزم حل نشده که بگید درسته یا غلطه. یه کارتیه، فرض کنید یه کارت روش این ورش نوشته هر آنچه آن طرف نوشته صادقه، اون طرف نوشته هر آنچه آن طرف نوشته کاذب. حالا این برحله چی میشه؟ اگر این بگه صادقه پس اون پشتی کاذبه، اون پشتی هم صادق میشه، پشتی که صادق بشه این کاذب میشه. این چجوریه؟ یعنی رفت به سراغ این به برگشت برمیگرده. حالا اونجا خودش اینجا همینه میخواد بگه، میگه وقتی که اینها میخوان بیموالاتی کنن، خب بیموالاتی که میکنن چه کار میکنن؟ بیموالاتی میکنن رها میکنن دیگه، رها میکنن سراغ چی میرن؟ ما اگه بیموالاتی میکنیم رها میکنیم میریم سراغ کارهای دیگه‌مون. مثلا فرض کن من به شما گفتم آقا شما اینجا این در رو محکم بشن، شما بیموالاتی میکنی میری چایی میخوری، از این کار رو رها میکنی میری سراغ چایی خوردن. پیغمبر گفت احد پنجه رو بچسبی، بیموالاتی جن رو رفتن سراغ کنانه. حضرت اینجا میخواد بگه اینا اگه بیموالاتی کنن میرن سراغ چی؟ میرن سراغ دلشون، اما دلشون غیر خوف و رجا هیچی نیست، لذا وقتی خوف و رجا دوباره برمیدن سر کار. یعنی چند به یه بیان لطیفی میخواد بگه اینها هیچ وقت از لزوم اطاعت خارج نمیشن، وقتی هم که خسته میشن برمیگردن میرن سراغ چی؟ دلشون. دلشون جز خوف و رجا منقطع از خوف و رجا نیست، دلشون فقط خوف و رجا. چرا؟ استهتار بر نمیگرداند آنها را مگر به قلوب، اون وقت قلوب توش خوف و رجاه، پس دوباره لزوم اطاعت پدید میاد. باید استهتاره. بیموبالاتی باعث میشه که شما از اون برید بیرون، اما وقتی میرید بیرون میرید سراغ چی؟ سراغ غیر نمیریدان، سراغ خود او دوباره میرید. یه تعبیری سعدی داره ولی لطیفه بیتش، که کوتاه نکنم ز دامن دست ور خود بزنی به تیغ تیزم، بعد از تو ملاز و ملجعی نیست، هم از تو گریزم از هم در تو گریزم ار گریزم، بعد تو ملاز و ملجعی نیست هم در تو گریزم ار گریزم. کوتاه نکنم ز دامن دست گر خود بزنی به تیغ تیزم، بعد از تو ملاز و مرجعی نیست هم در تو گریزم ار گریزم. در تو گریزم این فرار میکنم از تو ولی باز نمیشه الیش میام، دوباره میام مثل بچه ای که وقتی مادرش میزندش بازم میره تو خود مادر، هم در تو گریزم ار گریزم، بعد از تو ملاز و مرجعی نیست غیر او چیزی نیست، از او هم فرار بکنه دوباره هم میگه سراغ خودش. از یک صفتش به صفت دیگر شدید. این اشاره به این نقطه دیگه هم داره، البته نقطه قشنگی در این فراز وجود داره اگه این گونه که ما معنا کردیم و این تعبیری که در تفسیرش به کار بردیم. به اون که نگاه بکنید، ما همیشه درون مواد دل خودمون میگردیم، یعنی ما بیرون از قلوب خودمون نیستیم. اگر درست عمل بکنیم قلوبمون صاف باشه، اگر بیراه هم بریم قلبمون دوباره میبرد مسترجع اولش. شما اگر از این مسئله خسته شدی، سراغ چی میری؟ سراغ یکی از خصلت‌های درونی خودت میری. میری سراغ ذهنیه خودت، ملکات خودت، اون حس خودت. اگر این حس خودت صاف باشه، پاک باشه، دوباره برات میگردونه سر جا اولش. این در کلان انسان ها هم هست. یعنی میبینید طرف آخر عمرش هم، یه عمر هم مثلا فرض کنید رفته هزار تا کارم کرده، آخر عمر خیلی ها میبینید طرف برمیگرده میاد سر خصلت اولیش. خیلی وقتا اینجوریه. حالا اگر در تمام عمر انسان سعی کنه دل رو پاک کنه، اون مواد قلوب به تعبیر حضرت، قلب اگر پاک باشه، کون ذات آدم خوب باشه، اشتباه هم که بکنه برمیگرده دوباره سر جای صحیح. چرا؟ چون شما اشتباه همی راه ول میکنی، برمیگردی میری سراغ دلت، دلت باید جا ببرته، دلت دوباره برت میگردونه یه راه دیگه دوباره برت میگردونه به اینجا، هم در تو گریزم هم گریزم میاره کلش. اگه ملکات رذیله در انسان باشه، خب شما الان اینجا صداقت رو رها میکنی میری در دلت، دلت به تو میگه حب نفس داشته باش، دلت میگه بغض فرض کنید کرامت داشته باش، دلت میگه آزار مردم داشته باش، اون از مسیر به تعبیری فرار میکنی، از مسیر خارج میشی، از مسیر حق میری بیرون. ولی اگه دلت در هر صورت پاک باشه، مواد که قلبت درست باشه، این ملکه در درون نفس تو سالم باشه، شما اینجا رو رها میکنی میایی قلبت بخواد به جدیه ببرته، اون ناخودآگاه دوباره راه تواف ببرته. تعبیر حضرت هم نمیگه اینا وقتی هم خسته میشن سستی میکنن، بیمبالاتی میکنن، بعد از این که بیمبالاتی کردن باید رجوع کنن به دلشون دیگه. چرا؟ به خاطر این که میان سراغ قلوب خودشون، ملکات خودشون، میخوان از او فرمان بگیرن حالا چه کار بکنی. ببینید ما بر هر کاری که میخواییم بکنیم باید ارادهی بکنیم، اراده باید یک شکار داشته باشیم، تصدیقی، تصور اولیهی، منافعی. اگه من از الان از نماز خسته شدم، خب میگم خب شکار کنم برم العیاذ بالله مجلس فسق، اگه قلبم درست کار بکنه میگه مجلس فسق منافع تو رو تأمین نمی کنه، نسبت به منافع مجلس فسق من اصلا شوق پیدا نمی کنم که بخوام نسبت به او عمل بکنم. چرا؟ چون تصدیق فایده نمی کنم. لذا اونجا چی میشه؟ آرام آرام میگه این که فایده نداره، اون که فایده نداره، اون که فایده نداره، بر میگردی سراغ چیزی که فایده تصویر میکنی درش، اون صورتهای نفسانیه که برات ملکه شده، اون دوباره اگه راه دیگه اینطور میبره در خون خدا. اینم میگه وقتی اینجا بیمبالات میشن ملائکه میخوان رها کنن، خب درشون میگردونه، یرکه به چی؟ به مواد قلبشون. مواد قلبشون چیه؟ غیر قفر اجایی چیه؟ یا خوف یا نجات. یا ترس از خدا یا امید به خدا، یا ترس از عذاب الهی است یا رجاء در منافع و الطاف و کرامت های الهی است. راجع به خوف و رجا سابقا صحبت کردم. این هم این فراز. بعد می فرماین لم تنقطع اسباب و شفقه من هم فینو فی جده. ببینید ونا یعنی به معنای خسته شدن، ناتوان شدن، سست شدن، و ونا به معنای سستی کردن معنا میده. این هم یکی موارده که معمولا هم یه چیزی هم میشه که یک مغالطه هم میشه. ببینیم تسامح با سمح بودن فرق میکنه. دین سمح هست ولی تسامح نباید درش کرد. تسامح یعنی سستی کردن، سمح یعنی سست بودن، راحت بودن. یه چیزی راحته ولی شما حق ندارید در اون سستی بکنید. من یه دستور ساده‌ای بهتون میدم ولی همون دستور ساده رو باید جدی بگیرید. اینجا ونا نیست، ینوه، یعنی این که اینها خسته نمیشوند. حالا میرسیم به مطلبش. در قرآن هم این واژه به کار رفته که تنیا فی ذکری در مورد حضرت موسی و هارون که اذهب انت و اخوک به آیاتی ولا تنیا فی ذکری، در ذکر من سستی نکنید. اذهب الى فرعون انه تقا، انه تقا، این سستی اون طغیان کرده، ولا تنیا فی ذکری، از همین ماده وناست. باز تعابیر حضرت اشاره به همین واژه های قرآنیه. ببینید با اینکه واژه مصطلح عربی نبوده، واژه متداول نیست، اما حضرت بهش عنایت داره، از این واژه ها استفاده میکنه. شفق که در فارسی معنا داره ظاهرا با عربی معناش فرق میکنه. ما در شفق هم به سرخی قبل از طلوع آفتاب بگیم، هم سرخی بعد از غروب آفتاب. این سرخی بعد از غروب آفتاب که تا پاسی از شب ادامه داره به این میگن شفق در عربی، اما به اون صبحی نمیگن شفق. یعنی سرخی بعد از طلوع فجر، نه طلوع آفتاب، بعد طلوع فجر که یه سرخی تو آسمان وجود داره، همونی که در بحث لیالی مقمر محل بحثه، به او شفق گفته نمیشه. صراحت مرحوم معین هم هست در کتابای فارسی، میگه حتی در فارسی هم اشتباهه، ولی ظاهرا در فارسی به کار میره. شفق قطبی هم که به کار میره، شفقهای قطبی هم شب، ظاهرا هم صبح، اصطلاحش به کار میره. احتمال من میدم در فارسی شفق برای هر دو به کار بره، لذا همین درست باشه. اما در عربی لغت شفق به معنای شب، فلق به معنای صبح، یعنی فلق بهش میگن صبحگاهان که معنی شکافته شدن شبه، لذا مقابل همه. از این یه مطلبی میخواییم استفاده کنیم و اون شفقته. ببینید از این لغت شفق یک معنایی در اومده به عنوان شفقت و اشفاق که مشفقون هم به کار میره، ازش در اومدن ترس رو گرفتن. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض فابين ان يحملنها فاشفقن منها. ترسیدن، گفتن ترسیدنه. مهربانی هم گرفتن. الان شفقت رو خود عرب هم به معنای مهربانی میگیره، اما ظاهرا نه مهربانی معناشه و نه ترس. شفق گفتن یه حالت رخوتیست، سستیست و یک حالت ضعفی است که به انسان دست میده. و البته در مواردی که شما دلسوز میشید این حالت بهتون دست میده، وقتایی هم که میترسید بهتون دست میده. پس حقیقت به معنای ترس نیست، به معنای محبت و مهربانی هم نیست. یک حالت نفسانی است که این حالت نفسانی شل میشه، طرف اصطلاحاً سست میشه، رخوت پیدا میکنه. مرحوم آقای مصطفی در این تحقیق کلمات القرآن یه بحث خیلی خوبی داره، چون در قرآن لغت شفقت هر جا به کار رفته معنی ترسه، ترس هم معنا شده. ایشون میگه نه، مشفقون که مثلا و هم من خشیتهی مشفقون، الذین هم من عذاب ربهم مشفقون، یا هم من از طاعت مشفقون، در این کلمات قرآن به کار رفته. میگه ایشون میتونه معنی ترس باشه، اشتباه. ترس معنا نکنید. یه ادله میاره، ادلهش خوبه. یکیش این که میگه ترس تا وقت قبل از حصول اون چیز ترسناکه، بعد از این که ضرر رسید دیگه ترس نیست. شما خوف ضرر داری، ولی وقتی ضرر اومد دیگه ترس نیست. در قرآن بعضی جاها بعدش هم به کار رفته، گفته مشفقین مما کسبو، یا مشفقین مما فی، اونی که حسن درش در همون لحظه اشفاق برن. این یکی، در حالی که بعد از وقوع که ترس نداره، ترس از وقوعه. شما اگه الان از یه چیزی میترسی اینه که این بلا سرت بیاد، بعد بلا سرت اومد دیگه ترس نداره که تموم بشه. الان ما میترسیم که این اتفاق بیفته، اتفاق افتاد که دیگه ترس نداره، دیگه شده، دیگه از اون بعد بدبختیه، ترس نیست. این لاتایی که میرفتن دعوا قدیم چاقو رو که میگشتن اول اصلا یه دونه به خودشون میزدن، ترس رو میدی. تو همه مسئله اینه که من چاقو نخورم، وقتی خوردم دیگه تموم شده، بعد میزنم به اولش. ناخودآگاه ترس از بین میره. یا این که اگه کسی میخواد بره جنگ، قدیمی ها اون تو افسانه ها هست، اول زن و بچه و همه رو میکشتن. برای چیز رو میگفته من میترسم که اتفاقی بیفته اینا رو بگیرن، وقتی اینا دیگه رفتن چیزی ندارم از دست بدم، یه وقت آخر میزن. کسی که چیزی نداره از دست بده ترسی نداره. از اون طرف کسی که چیزی رو نمیخواد به دست بیاره با درس نداره، چون شما یا میترسی که داشته ها از دست داره، یا میترسی به اون چیزهایی که میخوایی برسی نرسی. اگر نه تمنه به رسیدن داشته باشی، نه خوف از دست دادن داشته باشی، دیگه ترسی نداری. در حالی که شفقت داری. شفقت یعنی چی؟ یعنی اون حالتی که آدم ناراحتی که بهش پیدا میشه، اون سستی که پیدا میشه، اون خفتی که پیدا میشه. دیدید ترس زمینگیر میکنه فرد رو. اون زمینگیر شدن، اون حسی که ناشی از ترس بعد الوقوع هم هست. سیل میاد اونه تو میبره، شما تا قبل از این که بیاد میگی من میترسم نکنه سیل بیاد خونم بره، نکنه بیاد بره، نکنه بیاد بره. بعد از این که اومد دیگه نمیگی میترسم، میگی دیگه چه خاکی به سرم شد، شل میشی میشی میزنی. این شفقت، شفقت اونه حسی که هم قبل از وقوع ضرر هست هم بعد وقوعش، در حالی که ترس فقط قبل از وقوعه. دلیل دوم ایشون میگه خشیت، یعنی ترس شدید. در بعضی از آیات قرآن اومده که آنهای و هم مؤمنین من خشیتهی مشفقون، از ترس او میترسن، اون که معنا نمیده. که میگه اونها از ترس خدا سستن، بیحالن، شلن، مهابت گرفتنشون، خفت گرفتنشون، نه اینکه از ترس خدا میترسن. من خشیتی مشفقون نداره که از در اثر ترس او، در اثر خشیت او این حالت سستی بهشون دست داده. یه مطلب دیگر میگه، میگه در همین آیه شریفه که خوندیم، انا عرضنا الامانه به سماوات و عرض فعبین ان یحملنها فاشفقن منها و حمل على انسان انه کان ظلوما جهولا، در اینجا گفته اشفقن منها، یعنی چی؟ یعنی شل شدن مقابل امانت و ترسیدن، یعنی استعدادشو نداشتن، یعنی توانشو نداشتن، سست بودن، نه اینکه ترسیدن، ترس نداشت. وقتی بهشون گفتیم شما بگیرید، اینها از این استعدادشو ندارن، فقط انسانه که استعداد پذیرششو داره، چون اونا استعدادشو ندارند شل شدن، اون حالت خفت، ضعف بهشون دست داد. ضعف هم نمیگه ضعف بهشون دست داد، ضعیف بودند، ضعف استعدادی بود، ناتوان بودند بر کشش امانت. بعدم میگه همه اینا برگرفته از همون شفق اول شده، دیدید یک سرخی ضعیفه، ضعف تو ذات این معنا ضعف خوابیده. خب حالا با توجه به این مطلب، حضرت نکته خیلی لطیفی دارد، خیلی لطیفه اگه این گونه شفقت رو معنا بکنیم. میگن اسباب شفقت، یعنی اون عللی که باعث میشه شما مقابل خدا سر تعظیم فرود بیاری، شل بشی، اونها نکشونده اینها مردمان رو، اسباب شفقت قطع نشده که شما ناتوان بشید در جدیتتون. ببینید سه تا لغت از یک خانواده به کار رفته، شفقت به معنای شل شدن و ضعیف شدن، ونا یعنی سست شدن، جدیت نقطه مقابلش. حالا پارادوکس رو ببینید، میگه اسباب ضعف در شما تموم نشد که ناشی بشه که شما در جدیتتون ضعیف بشید. یعنی وقتی در مقابل خدا شما ضعیفی، در اعمال جدی هستی. وقتی در مقابل خدا ضعیف نبودی، انقطاع اسباب شد، دیگه ضعیف نبودی، باعث میشه که شما جدیت ضعیف بشه. استفاده از این ماده ونا با شفقت که هر دو ضعف توش در طرفین داستان، میگه در مقابل خدا اگه ضعیف هستی جدیت تسته، اگه در مقابل خدا ضعیف نبودی جدیت ضعیف میشه. بازی با این ضعف و جدیت در اینجا خیلی بازی قشنگیه از نظر ترتیب صناعات عددی. لم تنقطع، قطع نشده اسباب شفقت اینها، اسباب سستی، اون عللی که اینها در مقابل خدا شدن، عللی که اینها در مقابل خدا، عللی که باعث میشه اینها در مقابل خدا ضعیف بشن، در مقابل خدا و مهابت خدا ضعف پیدا بکنن، خفت پیدا بکنن، سر تعظیم فرود بیارن، عواملی که باعث ضعف تو مقابل خدا شده، اینا تموم نشده. که اگه تموم شده بود چی میشد؟ اگه تموم شده بود شما در جدیت سست میشدید. ملائکه اسباب سستیشون کماکان هست، پس در مقابل خدا ضعیفن. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که در مقابل در کارهای دیگه شون جدیت دارن. این هست که آن کس که تو را شناخت حالا دیگه شکار کنه جا بچه کنه دنگه بچه دنگه کنه جدیت داره در کارش، با خدا باش پادشاهی کن. یعنی وقتی که این شفقت و این سستی در مقابل خدا هست، سستی یعنی چی؟ یعنی ضعف، اینکه خودش رو هیچی نمیبینه. قبلا در تعبیر خشیت به کار بردیم یا بحثی یکی از جلسات سابق که در برابر خدا به خشوع میکشه انسان رو، اینکه در مقابل ذات مبارک ربوبی این طرف خودش رو هیچ نمیبینه، این باعث میشه در کارهای دیگه جدی باشه، در اطاعتش جدی باشه. اما اگه اسباب خشیت از بین رفت، اسباب شفقت از بین رفت، اسباب اون حالا خوف یا سستیه یا ضعف اینا از بین رفت، چی میشه؟ اون وقت در جدیتش ضعیف میشه. به نظر میرسه بازی با این مطلب، چون نظر عبارتی هم قشنگه، شاهد دیگری است برای اینکه شفقت رو حضرت اتفاقا در معانی لغت عرب همون مطلبی است که مرحوم آقای مصطفی میگه، همون مطلب مد نظر ایشون. حالا اسباب شفقت چیه؟ اسباب شفقت هم ظاهرا شناخته، یعنی شما هر چه بیشتر بشناسید هم حب و محبت بیشتری پیدا میکنید، هم ترس و واهمه بیشتری، که هر دو اینها عامل چی میشن؟ هر دو اینها عامل این میشن که شما اون شلی، اون احساس ضعف، اون که من هیچ نیستم، ما در مقابل خدا هیچیم، ما اصلا چیزی نیستیم که بخواییم گردن سرازی بکنیم، این بیشتر قدید بیاد. این هم این عبارت، انشاءالله بقیهش جلسه بعدی منتشم برد.